دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا بزنم از خونه بزنم پیانو مستخان بزنم یا جواد معرفی بزنم حالا تو همین مورده هم بزنم
دست دادن تو فوق العاده جوش بزنم
نور سفید را فلکم را گون ندارم
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر آنهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشت استاد محمود فرشچیان.
به نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشته نگارگر، نقاش و هنرمند والا مقام ایران زمین، یکی از پر اثرترین هنرمندان همروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش سوم از آیین گرامی داشت استاد محمود فرشچیان است که به همراهی خانواده و یاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان خدمت شما تقدیم خواهد شد. با ما همراه باشید. تابلو عصر عاشورا همچون روایتگری است که بدون اشاره مستقیم به حوادث گذشته با بازنمود آثار به جای مانده از آن ما را از بروز رخدادی که منتج به ظهور این تصویر شده آگاه می‌سازد. پیکره‌های زنان از شدت سنگینی بار مصیبت حوادث ایام گذشته تکیدند و از درد فقدان امام علیه السلام و همرزمانش خمیده و شکستند. این فسردگی و تضرع در اندام عصر و چشمانش به خوبی نمایان است. همگان بر این مصیبت گریه می کنند. گریه‌ای که برای همه پیروان امام علیه السلام به میراثی ماندگار بدل شده است. عنصر دیگر حاضر و ناظر بر حادثه زمین است و روئیدنی‌هایش. خشکی و فرسودگی آنها مانع از همراهیشان با اهل بیت نشده است. ترسیم خطوط قالب اثر به شکل کمانه و قوس، در پیکره زنان و دختران، اسب امام، زمین، علف‌ها و مرخ‌ها همگی سمایی دایره‌وار دارند بر محور واقعه که امام علیه السلام است و غایب، اما به جایگزینی او زینب سلام الله علیها که در محور این دایره ایستاده. خطوط آشفته یالهای اسب و چشمان نیمه بسته‌اش با زخمای خون‌آلود و به جای مانده از تیرها خستگی مفرط و زجری که متحمل شده را بروز داده و گویی تنها برای تکیه دادن زنان و دختران ایستاده و باید ایستاده بمیرد. خطهای موجود در اثر که از سطح زمین آغاز شده و در قاب تصویر تا بالای تنه نخل‌ها پیش رفته است، جملگی نیم دایره ای را شکل بخشیده که نیمه دیگر آن که خارج از قاب است در عالمی غیر قابل رؤیت و آسمانی جای دارد. شکل پرده خیمگاه که بخشی از آن محو است و بخشی هم با خطوطی نرم و کمرنگ رسم شده بر این حس نیمه مادی و نیمه ماورایی فضا افزوده است. گره تنابهای خیمه بر میخای برجسته، استوار و فرو رفته در زمین و شکل صعودی خطوط خیمه به سمت بالای قاب و بخشای پنهان آن سفری آسمانی را نوید میدهد که در تلاش است تا همه آنچه را که در زمین میبینیم با خود به بالا ببرد. پس حرکت جزء جدایی ناپذیر اثر است. ترکیب رنگ‌های تابلو عصر عاشورا به تأسی از بکارگیری رنگ در نگارگری سنتی ایرانی از رنگ‌های ملایم و لطیفی استفاده کرده که هیچ ترکیب آزاردهنده‌ای را ایجاد نمی‌کند. حتی زمانی که به رنگ چهره‌های زنان و دختران توجه می‌کنیم، برخلاف معمول به جای رنگ سیاه از رنگ‌های ارغوانی منصوب به رنگ معنوی و خاکستری استفاده شده است. تنها به واسطه چین‌های روی چادرها و سایه روشن‌های ناچیز کمی رنگ سیاه محسوس است. بیکرانگی رنگ‌ها، یعنی به کارگیری یک رنگ با تمامی طیف‌های رنگی آن در یک اثر، از ویژگی‌های اغلب آثار استاد فرشچیان است که در اینجا هم مورد توجه و هنرمندی ایشان قرار گرفته است. رنگ پیکره انسان‌های حاضر در قاب در تضاد و متمایز از دیگر اجزای اثر است. با این همه خطوط و آلات پیکره آنها هماهنگی و سنخیت وافری را با دیگران ایجاد می کند. رنگ طلایی بر غلاف شمشیر امام علیه السلام و سطوحی که محل اتصال اجسام و پیکره ها با زمین است، زیبایی هنرمندانه ای را بر نقاشی بخشیده که این محل ها را به منشأ نور و روشنایی و جلب توجه بیننده تبدیل کرده است. ترکیب رنگ سفید و زرد بر اندام است و کبوتران معصوم آنان را از دیگر اشیاء محیط متمایز ساخته و زخم‌های خونرنگ بر تنشان حس ترحم از خشونت به وجود آمده را القا می‌کند و غیبت سوار و صاحب اسب را در نبردی خونین و مظلومانه القا می‌کند. نور موجود در اثر باز هم به پیروی از نگارگری‌های پیشین ایرانی، نوری حاضر و متداول در همه ابعاد اثر است. نور بخش جدایی ناپذیر از این فضای معنوی است که شهادت و استواری در برابر ناملایمات حاصل آن است. نور حاضر و ناظر است و نمایشگر نادیدنی‌هایی است که به مهر قلموی نقاش و هنرمند بر جای جای اثر تابیده تا زیبایی‌های شهادت و مقاومت را به نظاره بنشینیم. نقاشی عصر عاشورا شیوه بیان هنرمندانه فرشچیان با توجه به جزئیات مصیبت تغزلی مرثیه‌وار و شاعرانه است که ایستادن و تأمل کردن را سهل و ممتنع می کند. نه یارای ماندن و نگریستن داریم و نه یارای گذر و کم توجهی. شرمگینی مخاطب کمتر از شرمندگی اسب بازگشته از میدان جنگ نیست. استاد فرشچیان تنها هنرمندی است که میتوان در شاهکارهای او کردارهای معنوی و دستاوردهای نوع انسانی را یافت. به همین خصوص تعدادی از منتقدان هنر دنیا در مورد او نظرهای مختلفی را ارائه دادند. لزینچوک، منتقد و هنرشناس موزه تاریخ جنگ شفچنگو در اوکراین، درباره آثار استاد فرشچیان میگوید: گام نهادن در جهان شخصیت‌های آثار شما اندک اندک سختی‌های دنیوی انسان‌ها را از یاد می‌بریم. جان‌های ما کم کم از بیهودگی تباهی‌پذیر جنجال‌های روزمره آسوده می‌شوند و آنگاه شخصیت‌های آثار شما درخشان‌تر و روشن‌تر دیده می‌شوند و سرانجام در پاکی و شفافیت چون پرتو آفتاب می‌گشتند. به یاد بوده خاطره دلنشین هنرتان، تابلو بسیار زیبای تبال دوردست شما را با خود داریم که در مجموعه ما و در کنار میراث خلاقه شفچنگو نابغه اوکراینی چون مرواریدی تا ابد خواهد درخشید.
در مورد استاد گرانقدر و چهره ماندگار و شاخص هنر سرزمین ایران،
دکتر فرزانه اعظم لطفی، استاد دانشگاه تهران،
استاد فرشچیان، مایل هستم که در مورد هنر و معرفت و معرفت هنر در آثار فرشچیان گفتگو کنم. بحث هنر و معرفت و معرفت هنر در زبان و فرهنگ و ادبیات هنر ایرانی و به خصوص اسلامی ید طولانی داره. ابتدا موضوع بحث رو از ادبیات مایل هستم که آغاز کنم. مستظر هستین که سعدی طیبات خودش رو با نام خداوندی آغاز میکنه که خالق صورت زیباست. سعدی اینطور طیبات خود را با خداوند اینگونه آغاز میکنه: اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا، اکبر و اعظم و خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. بزرگان اهل هنر و اهل معرفت و عرفان و آنهایی که مقام شایسته انسان رو و انسانیت رو به تمام معنا درک کردن، مستظر هستند که مردم ایران و ایرانی ها ملتی هنرمند و اصلا جمال پرست هستن. و اگر بخوایم این سیر جمال و علم الجمال رو در اشعار فارسی و ادبیات و فرهنگ ایرانی بخوایم جستجو کنیم، این سیر تا اواخر قرن هفتم هجری بهترین سند و منبع هست. تا جایی که حکیم عمر خیام در نوروزنامه خودشون اینجور توصیف میکنن که روی نکو را سعادتی بزرگ است. اما این بحث جمال پرستی و جمال شناسی و سراپا پردازی در ادبیات فارسی، انقدر این هنر اسرارآمیز هست که گویا هنوز غیر از استاد فرشجیان هنوز اهل رازی پیدا نشده که پرده از رخ این هنر اسرارآمیز برداره. و ما خیلی از این اسرار هنر در با توجه به کلماتی که فردوسی کبیر در شاهنامه دارن و یا حکیم عمر خیام در رباعیات خودش و یا در غزلیات دیوان حافظ، ما در معماری که با تلفیق هنر و عرفان و فلسفه هست در معماری شیخ لطف الله، و گاهی هم این هنر اسرارآمیز و رازآمیز در ناله های نی مثنوی، و گاهی هم ما اینها رو در گره های قالین میتونیم ببینیم. بنابراین اگر ما بخوایم معرفت هنر و هنر معرفت رو در سیر جمال شناسی و یا زیبا شناسی بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، رازهای تو در توی داره که فقط اهل راز و اهل فن و اهل معرفت و اونهایی که به شناخت و درایت رسیدن میتونن پرده رو کنار بزنن و راز هستی رو در هنر و معرفت هنر به دست بیارن.
میتونه یه هنرمند در خلوت خودش با کاری که داره، با عنایتی که بهش شده، عشق ورزی کنه و اون عشق ورزی تحولی که به وجودش میاره اینقدر میتونه که گسترش پیدا بکنه که دیگه اون حالت فیزیکی، حالت ظاهری اون معشوق براش دیگه رنگی نداشته باشه، پیدا کنه اون خالقی رو که برای اون این معشوق رو خلق کرده.
مستظر هستیم که از نظر عرفا، زمانی که ما به بحث سراپانگاری در ادبیات و فرهنگ ادبیات فارسی وقتی که رجوع میکنیم، بحث قامت که پیش میاد، در اصل قامت یک اصطلاح عرفانی میشه و در اصل امتداد حضرت الهی است و رخ مظهر وجوب الامکان هست و راستی آن به واسطه درازی سر زلف که مظهر کسرت و تباین است پوشیده شده است. از این جهت طالب در پیچ و خم کسرت گرفتار میشه و راهی به جایی نمیبره و شما این حرکت علم الجمال و جمال پرستی رو از فرش به عرش در آثار استاد فرشیان با تمام وجود میشه درک کرد. یعنی این هنر معرفت و معرفتی که در هنر ایشون از طریق گرایش فکری و منش و بزرگ منشی که ایشون نسبت به ادبیات دارن کاملا در آثار نقاشی ایشون مشهود هست. دوباره در جای دیگه شیخ شبستری عرض می کنند که اگر او زلف مشکین برفشاند، به عالم در یکی کافر نماند. خب ما در آثار استاد فرشجیان بزرگ اینقدر این زیبایی رو با تمام وجود نگاه می کنیم. اولا اینکه مثلا فرض کنیم که در آثار استاد فرشجیان، زمانی که استاد فرشجیان شکارچی رو بر سوار بر اسب و حتی تیر بر دست داره و آهوان جهنده هم از یک طرف در حال حرکت هستند، این حرکت و آزادی که از طرف آهوان هست و اون منش و رفتاری که در وجود یک شکارچی هست، به نظر میرسه که انگار اون شکارچی با وجود داشتن یک نخچیر و یک تیر و کمان و یک تیر و کمان در دست، باز هم انگار به یک لطافت روحی و به یک انگار به یک رحم و شفقتی در وجود این شکارچی نهفته است. یعنی اگر فرض کنین که در آثار اروپایی اگر میخواییم ملاحظه کنیم، وقتی که یک شکارچی مشغول شکار هست، چهره هرس از چشم، از صورت هویدا هست، تا چهره هرس و طمع و اون تازشی که به اسب یا تندری که به خودش میده که برای هر چه زودتر برای نابود کردن اون شکار بخواد بره، کاملا در نقاشی ها مشهود هست. اما در نقاشی استاد فرشجیان، چون هنر معرفت رو میشناسن و معرفت در هنر برای ایشون بسیار بسیار کاملا نهادینه شده هست در روح و قلب و عقل و روان این استاد بزرگوار، بنابراین یک رحم و شفقتی حتی در نقاشی هایی که در بحث شکار هست، وقتی که میخوان شکار رو کاملا بهش بپردازن، مشهود هست.
خودم واقعا در معرض اون هیجان، اون حالت، اون مود، اون اثر بگذارم، تا اینکه اثر من یه صمیمیت بیشتری ما بین خود من و ما بین اثر و ما بین بیننده پیدا بکنه. هم معشوق نقش عاشق رو میکشه، هم عاشق نقش معشوق رو میکشه. یعنی اینقدر عاشق نقش معشوق براش اهمیت پیدا میکنه که خودش معشوق میشه، یا برعکس. این تابلو اگه آدم نگاه بکنه ببینه که اون حالتی رو که احساس میکنه مولانا نسبت به شمس، اون بزرگی، اون نور، اون نجات، اون رهنمویی، و دست هایی که ببینیم یه دست های تقریبا نجات بخش و یه دست های هدایت کننده بود.
شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت، استاد محمود فرشجیان گفتگو میکنیم با جناب اردشیر مجرد تاکستانی، یکی از نگارگران ارزنده کشورمون، یکی از دوستان و ارادتمندان و شاگردان و استاد فرشجیان، و همینطور شخصیتی که به هر حال ارادت متقابلی بین ایشان و استاد فرشجیان شکل گرفته. جناب تاکستانی سلام عرض قربان خدمت شما.
سلام از بنده است، زنده باشین. ان شاء الله متشکرم از اینکه لطف کردین، در خدمتتون هستم.
خیلی جناب تاکستانی، ممکن است برای ما تعریف بکنید اصلا جناب استاد فرشجیان رو از کجا با ایشون آشنا شدید و بعد مباحث دیگه‌ای که با هم مطرح خواهیم کرد؟ خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که سال 47 که من رفتم هنرستان نقاشی، هم که هنرستان که پیش شمعون سرخیابون تنگ استاد ابوطالب مغنی بودیم که ایشون مریض شد، بعد مرحوم شد خدا بیامرز، و جایشون استاد فرشجیان اومدن.
استاد اردشیر مجرد تاکستانی از شاگردان استاد فرشجیان.
و جایشون استاد فرشجیان اومدن سر کلاس. خب البته ما آوازشون شنیده بودیم، خیلی دوست داشتیم که حتی ببینیم ایشون رو.
درست.
و ایشون اومدن و همون روز اول من متوجه شدم که که مرد متواضع، فروتن و افتاده و مهربانی و با اخلاق و خوشرو. و تیم این سالهای که ما توی هنرستان درس میخوندیم خدمت ایشون و چهارشنبه ما کلاس داشتیم و بچه ها خوب خیلی ارادت داشتن، به خاطر اینکه آقای فرشجیان از نظر اخلاقی بسیار سطحش بالا، یعنی وقتی هنرستان اومد بعضی از استادای هنرستان تعبیر نمیگرفتن، یه به عنوان یه شاگرد معمولی همطور سلام میکردیم، یه سری تکون میدادن میرفتن. آقای فرشجیان خیلی تواضع میکرد و بچه ها رو تحصیل میگرد، یعنی بوت تکبر رو در از تو هنرستان هنری هنرستان از بین برد و در خونهشون به روی بچه ها باز بود، مثل پذیرایی میکرد از بچه ها واقعا، و دست بچه ها رو میگرد، کمک های مادی و معنویش رو به بچه ها طی سالهایی که ما تو هنرستان بودیم و بعد از هنرستان و حتی الان می‌بینیم هنوز از اون موقع بوده. انسان بسیار شریفی، چشپاک، مذهبی، و از اول هم همینطور مال نصیحت می‌کرد که همیشه وجود بگیرید نماز بخونید. خب نمی‌شد موقع کار کرده، ولی همیشه نصیحت می‌کرد ما رو. و این تا آخرین بار هم که ما خدمتشون بودیم باز سنونم رفت بود باره باز باره نصیحت بکرد که یادتون نره آقای تا سیستم نمازتون بکنید. خلاصه خیلی خیلی مرد شریف، غیر از اینکه هنرمند بود اخلاق بسیار بالایی داشت، بسیار بالا. و ما خیلی بچه ها به خاطری که هنر رشته مینیاتور هم سخت دوست نداشتن، ولی سر کلاس به خاطر آقای فرشیان می آمدن. خب بعضی هم انتقاد داشتن، بیشتر مدرنیست بودن، این طرفدار استاد بودن که تو هنرستان کارشون مدرن بود و یه جبهه درست کرده بودن، جبهه مخالف، که یه وقت هنرمندان سنتی که نمایشگاه می‌ذاشتن اینا حضور از بچه‌ها نوچه‌هاشون جمع می‌کردن برن که این نمایشگاه رو به هم بزنن. این خیلی جبهه بدی بود، البته خب غالبا موفق نمی‌شدن.
حضرت عالی، هنر استاد فرشیان رو چطور تعریف میکنید با توجه به اینکه ما مثلا به عنوان مثال شاهد جمع اغلب مکاتب هنری و نگارگری و هنرهای ایرانی و هنرهای اسلامی در آثار استاد فرشیان جلوه هایی از مکاتب مختلف رو هستیم و میبینیم و میتونیم قضاوت هم بکنیم، حضرت عالی چطور برداشت خود شما برای ما جالبه؟
ببینید، یکی از مسائلی که توی هنر سنتی مهمه استفاده کردن از روش‌های استادای مختلف در طول تاریخه که آقای فرشیان این تجربیاتو کرده. خب استادای خوبی در اختیارش بوده، مرحوم عیسی بهادری بوده، استادای دیگه بودن، مرحوم امامی بوده، اینا همه استادایی بودن که آقای فرشیان ازشون بهره مند شده، غیر از اینکه به هر حال همکارایی داشته که اونها خودشون توانا بودن در کار خودشون. آقای فرشیان یکی از ویژگی‌هاش اینه که اولا بسیار خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه بوده تو کارش که داریم می‌بینیم تا حال. در ضمن تمام تکنیک‌ها و مکتب‌های هنری تو ایران رو تجربه کرده، دوره‌های مختلف رو داره. ما دوره‌های مختلف رو کار استاد فرشیان می‌بینیم، تکنیک‌های مختلف رو می‌بینیم، از کار ذوق و سلیقه سلطان محمد و آقا میدک و موی مصور و رضا عباسی و آقا رضا و محمد قاسم و محمد یوسف و از تمام اینا استفاده کرده و از تجربیات استادای هم عصر خودش هم مثل مرحوم حسین بهزاد و رستم شیرازی و امثال اینا استفاده کرده. هم کلاسی های خوبی داشته، یاران هنرمند خوبی داشته مثل آقای جلیل‌زاده، مثل رستم شیرازی، آقای عیسی بهادری جزو بهترین ها بوده، در کنارش بوده آقای خطایی همینطور. اینا جزو کتاب بودن که آقای فرشیان ازشون خوب استفاده کرده و ذوق و سلیقه ایشون و اینکه بخش اعظم کارش رو به طراحی پرداخته و تمام این سبک ها رو تجربه کرده. ما اینا رو متوجه میشیم، یعنی کسی که سبک های مختلف نقاشی ایرانی رو تجربه کرده باشه به اضافه طراحی قوی، این خود به خود دارای سبک متمایز از دیگران میشه. ما در اصل میتونیم بگیم که یکی از شاخص های مهم بعد از مرحوم حسین بهزاد توی کنر ما، غیر از مرحوم مقیمی و زاویه و حاجی خان تجدیدی و خیلی از هنرمندای دیگه که رستم شیرازی، آقای فرشیان هم جزو یکی از نکبه های این هنره.
به گفتگوی احسان حسینی با استاد فرشیان گوش می سپاریم.
سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان و علاقمندان هنر و فرهنگ ایران زمین. بنده احسان حسینی باخسنگانی هستم و شما صدای ما رو از برنامه فرزانگان فرهنگ از رادیو فرهنگ میشنوید. در آیین گرامی داشت استاد محمود فرشیان این توفیق نصیب ما شد تا گفتی صمیمانه با فخر هنر ایرانی جناب استاد فرشیان بزنیم. جناب استاد فرشیان سلام عرض میکنم.
سلام و حال جناب خوبه، انشالله که سلامتی و تندرستی برای همه اهالی تمام مردم دنیا توی این اوضاع احوال، همه مردم دنیا، خداوند نظر لطف عنایتی به همه بکنه، به همه هر کسی در هر آیین و هر جایی که هست و هر دینی که هست، مخصوصا به کشور عزیز ما ایران، از شمال، جنوب، شرق، غرب، خلیج همیشه فارس، خداوند عنایت و لطف خودش رو به همه مرحمت بفرمایید.
جناب استاد، به عنوان اولین سوال ما و شنوندگانمون خیلی دوست داریم که در رابطه با کودکی خودتون بدونیم، در رابطه با اینکه تقدیر چگونه آوازه استاد فرشیان رو به گوش جهان رسوند.
والا من کودکی خودم که تا یه حدی که یادمه 4-5 سالم بود، تو منزل ما فرش‌های زیادی بود، نقوش زیبای از غالی‌های نفیسی که بود، من به اون نگاه می‌کردم. با کوچیک بودم با دستای کوچیک خردسال خودم این نقاشی ها رو کاغذ می بردم و کار می کردم. بس کوچیکی کار کردم تا حالا که مدت های زیادی است. بعد همیشه کار و کار و کار.
استاد ما با شاگردان و ارادتمندان جناب عالی گفتگویی داشتیم و همیشه سخنی رو از جناب عالی نقل میکنن که شما فرموده بودیم بهترین آثار شما آثار مذهبی شماست. ممنون میشم در این رابطه توضیحی بفرمایید.
از حضورتون که اولی که اونا شاگرده ما نیستن، همشون بر خودشون استادای عالی مقامی هستن. تمامشون هر کدوم به نوبه خودشون در نوبه خودشون سبک و کار خودشون کار کردن و زحمت کشیدن و هر کدوم به مدارج عالی هنر رسیدن و بالاتر از اون. همه خودم از دورتون که من آثار مذهبی خودم از قبل از انقلاب، من تا یادم تاریخ هم داره اغلبش، اینا قبل از انقلاب کار کردم. من ذاتن آدم مذهبی هستم و در خانواده مذهبی هم به دنیا اومدم و به دین و آیین و مذهب خیلی خیلی معتقد و پایبند هستم. از اونا کار کردم. فرقی نمی کنه، بالاخره هر کاری نشئه خودش رو داره، کیفیت خودش رو داره. ولی اونها که مذهبی هست ایرایه بیشتری خواهد داشت در ذهن بینندگان. بستگی کار هنری آقا بستگی داره به اون که به بیننده داره. این کتاب هایی که گروهی این گروهی اون پسندن و تو اکوپردین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی اون پسندن.
حسینیه ای به وسعت ایران زمین در حسینیه ایران.
به تو از دور سلام، به سلیمان جان از طرف نور سلام. به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام.
محرم امسال هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت و رادیوهای استانی سراسر کشور.
به تو دل بسته شده، به شبای جمعه کربلا وابسته شده. به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده. حسین آقا همه میرن تو
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
محرم ماه حسین، ماه یاران حسین و ماه وفاداری و فداکاری است. دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر که همکاران بسیار خوبم آماده هستن تا این برنامه را تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
ققنوس